آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
سلام مجدد خدمت شما دوستانی همراه، صحبتان بخیر و شادی باشد. امروز پنجشنبه 17 فروردین سال 1402 هجری شمسی که مطابق است با 15 رمضان سال 1444 هجری قمری و برابر با 6 اپریل سال 2023 میلادی. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس تکراری ویژه برنامه ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خواهید شنید. برنامه بعد ادبستان خواهد بود و پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است، این را هم خواهید شنید. از شما دعوت میکنم طبق روال هر روز تقویمی تاریخ را بشنوید.
به نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضوی تنصیحتی و خانواده یکایی که شما عزیزان در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 17 فروردین ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 16 رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 6 اپریل سال 2023 میلادی. هزار و چهارصد و چهل و یک سال پیش در روزی 15 رمضان سال سوم هجری قمری امام حسن مجتبی علیه السلام از اهل بیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. آن حضرت تحت نظارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دامان پاکی حضرت فاطمه سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام دختر و داماد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تربیت و پرورش یافت و پس از شهادت پدر بزرگوارش حضرت علی علیه السلام در سال 40 هجری قمری رسالت عظیم هدایت و رهبری مسلمانان را بر عهده گرفت. در آغاز جمع زیادی از مسلمانان با آن حضرت بیعت کردند، اما دستگاه حکومتی اموی و ریاست معاویه که در آن زمان صاحب قدرت بسیار بود با امام حسن علیه السلام به دشمنی و ستیزجویی پرداخت. سرانجام امام حسن علیه السلام برای مقابله با امویان همراه با مردان جنگی خود آماده نبرد با آنها شد، اما بسیاری از سران سپاه او فریب وعده های دروغنی دشمنان را خوردند و امام را تنها گذاشتند. بناچار امام حسن علیه السلام با تدبیر و دوراندیشی و با هدف حفظ و بقای اسلام صلح را پذیرفت. این اقدام امام مقدمه برای مبارزه ریشه‌ای با انحرافات بود که در جامعه وجود داشت و در ادامه این حرکت زمینی قیام برادرش امام حسین علیه السلام در محرم سال 61 هجری قمری فراهم شد. ضمن عرض تبریک و مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام سخن کوتاه از ایشان را برای شما عزیزان نقل میکنیم. آن حضرت میفرمایند: در شگفتم از کسی که در غذای جسم خود میاندیشد ولی در غذای روح نمیاندیشد. ۴۷۸ سال پیش به نقل برخی از منابع 15 رمضان سال 966 هجری قمری شیخ زین الدین ابن علی ابن احمد عاملی معروف به شهید ثانی از علما و فقهای بزرگ اسلام به شهادت رسید. وی در 13 شوال سال 911 هجری قمری چشم به جهان گشود و علم آموزی را نزد پدر فاضل خود آغاز کرد. شهید ثانی سپس با سفر به شهرهای مختلف از اساتید و علمای بزرگ زمان خیش بهره برد تا جایی که در فقه، حدیث، منطق و فلسفه مهارت زیادی یافت و همچنین حدود 70 جلد کتاب نوشت. مقام علمی شهید ثانی باعث حسادت و کینه دشمنانش شد تا اینکه او را به شهادت رساندند. مشهورترین کتاب وی شرح لومیه است که شرح بر کتاب لومیه شهید اول و در زمینه فقه اسلامی است. این کتاب همکنون در حوزه های علمی تدریس می شود. و 106 سال پیش در روز 6 اپریل سال 1917 میلادی دولت امریکا به آلمان اعلام جنگ داد و به نفع متفقین وارد جنگ جهانی اول شد. البته قبل از آن هم امریکا روابط سیاسی خود را با آلمان قطع کرده بود و به متحدین کمک میکرد. در پی حمله ناوها و زیردریایی های آلمان و کشتی های امریکایی که حامل کمک به فرانسه و انگلیس بودند، امریکا رسماً جنگ علیه آلمان را آغاز کرد. این اقدام واشنگتن که با کمک نظامی و اقتصادی فراوان به متحدین همراه بود، شرایط را برای آلمان و متحدانش در جنگ جهانی اول دشوارتر کرد. از طرف دیگر، ورود امریکا به این جنگ به معنای خروج از حالت بی‌طرفی و انزوا و وارد شدن به معادلات قدرت‌های بزرگ جهانی با پرداخت هزینه نه چندان گزاف بود. امریکا همین کار را در جنگ جهانی دوم نیز تکرار کرد و تبدیل به ابرقدرت جهانی شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز پنجشنبه 17 فروردین ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 15 رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 6 اپریل سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود و اینک تکراری ویژه ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خورشید رسول الله در دست ولی الله، خورشید رسول الله در دست ولی الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، خورشید ولی الله در دست رسول الله، خورشید ولی الله در دست.
اسبه سخاوت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، شده وقت غزل خونی شب نیمه مهمونی زیر تابش سبز ما، الله حمد لله، رنگ سبز رؤیایی چه طلوع.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه اسوه سخاوت، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. جا دارد در ابتدا این برنامه فرارسیدن این روز مبارک رو به همه شما عزیزان تهنیت و تبریک عرض کنم. همراهان گرانقدر، نیمه ماه مبارک رمضان مزین به ولادتی مبارک و خجسته است. در 15 روز ماه مبارک رمضان خداوند سبحان هدیه بزرگ به بیت نبوت و امامت اهدا کرد، مولود سعیدی که صورت و سیرتش آینه تمام نمای سیمای محمدی بود و فضائل و سجایای علی و فاطمه علیهم السلام نیز در وجودش درخشش داشت. ولادت آن مظهر بخشش و بردباری بر همه شما عزیزان مبارک باد.
ای عطر دلاویز جان هاز تو لبریز، ای حسن مکرمت آمد گل حیدر، حقایتی انگیخ شهد و شکرامی، عطر دلاویز جان هاز تو لبریز، ای حسن مکرمت آمد گل حیدر، حقایتی انگیخت شهد و شکرامی، آمد گل حیدر، آمد گل حیدر، ای نور ترین، ای نور نزدیک ترین، منظور دریا ضعیفان را آینه کنیم جان را،
دریا ضعیفان را آینه کنیم جان را،
شب میلاد حسن فرق سرور است، از برکت این جلوه جهان مست حضور است.
جان در شب میلاد حسن فرق سرور است، از برکت این جلوه جهان مست حضور است.
دوستان ارجمند، امام حسن مجتبی علیه السلام نخستین ثمره پیوند فرخنده بزرگ مرد جهان اسلام امیر المؤمنین با دخت گرامی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری در مدینه پا به عرصه هستی نهاد. فاطمه زهرا سلام الله علیها از علی علیه السلام خواست که او را نامگذاری کند، اما علی علیه السلام فرمود که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیشی نمی جویم. آنان منتظر ماندند تا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به خانه آنان وارد شد و ایشان در گوش راست وی از آن و در گوش چپ او اقامه گفتند و او را حسن نامیدند، اسمی که در دوران جاهلیت شنیده نشده بود. از آن پس حسن علیه السلام چون جان شیرین پیامبر و مورد علاقه شدید او بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حسن علیه السلام را فرزند و میوه دل خود می‌خواند، او را می‌بوسید و می‌بویید و در مساجد و مجالس با خود همراه می‌ساخت. آن حضرت می‌فرمود حسن گل خوشبویی است که من از دنیا برگرفتم.
قمر در قمر در قمر شد شبم، شکوفه شکوفه سحر شد شبم، شب روشن آمد زمین نور شد، سیاهی ز چشم جهان دور شد. غزل در غزل شعر تر ریختن، صدای کف و دفتر آمیختن، شب عید در عید تا بیکران، شب عشق و مستی شب دلبران. امشب شب عید است، شب جشن و سرور است، بیایید بیایید آفاق جوان گشت، شب آهنگ حضور است، بخوانید بخوانید. امشب شب عید است، شب جشن و سرور است، بیایید بیایید آفاق جوان گشت، شب آهنگ حضور است، بخوانید بخوانید.
پیمانه بیارید بیارید، پیمانه ببارید ببارید، شیرین شده چون قند و نبات آمده امشب، هنگام نزول برکات آمده امشب، از جا بخیزید بخیزید.
دوستان ارجمند، امام حسن ابن علی علیه السلام از همان آغاز کودکی نه تنها از نوازش‌ها، هدایت‌ها و اصول تربیتی و پرورشی پدر و مادر نمونه و بی‌نظیری همچون علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها بهره فراوان برد، بلکه تحت تربیت و مراقبت ویژه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رشد و پرورش یافت و عضوی از اعضای خاندان رسالت که کانون وحی و سرچشمه جوشان فضیلت بود به شمار می رفت. در دوران کودکی او گاه جرقه هایی درخشیدن می گرفت که از آیندهی پرفروغ نوید می داد، که برای آنانی که به اسرار عظمت این خاندان آگاه نبودند تعجب برانگیز بود. از آن جمله در زمانی که هنوز دوران کودکی را سپری می کرد، در مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حاضر می شد و آیات قرآن را از زبان آن حضرت می شنید و در آینه شفاف خاطرش نقش می بست و چون نزد مادر مهربان خود باز می گشت آنان را بازگو می کرد. هنگامی که علی علیه السلام وارد خانه می شد، فاطمه سلام الله علیها همان آیات را بی کم و کاست نقل می کرد. روزی امیر المؤمنان از زهرای اطهر سلام الله علیها پرسید که چگونه از آن آیات آگاه شده است؟ گفت فرزند خردسال من حسن آیاتی را که در محضر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیده همه را برایم نقل می کند. دوستان ارجمند، یکی از ویژگی های برجسته زندگی امام حسن علیه السلام همگامی آن حضرت با پدرشان امام علی علیه السلام بود. او پس از رحلت پیامبر و شهادت مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها که به فاصله کمی از هم اتفاق افتاد، در کنار پدرش امام علی علیه السلام شاهد دردها و مصائب او بود. آن حضرت همچنین یاوری صبور، توانمند و مشاوری کاردان برای امام علی علیه السلام به شمار می رفت که نقشی فعال و مثبت به ویژه در دوران حکومت پدرش داشت. پس از شهادت حضرت علی علیه السلام، مردم کوفه با امام حسن مجتبی علیه السلام بیعت کردند و بدین ترتیب آن حضرت مسئولیت رهبری مسلمانان را در جوی مضطرب و ناآرام بر عهده گرفت. ارجمند، یکی از اقدامات امویان پراکنده کردن رهبران و افراد با نفوذ از کنار امام حسن مجتبی علیه السلام بود. آنان با دادن رشوه و وعده‌های فریبنده و تطمیع نظر برخی از بزرگان کوفه و عراق را به خود جلب کردند و سپس معاویه با اعلان جنگ سپاهیان خیش را به سوی عراق به حرکت درآورد. از این سو امام حسن علیه السلام نیز با شنیدن خبر لشکرکشی معاویه مردم را به دفاع از حق دعوت نمود، اما مردم تحت تأثیر شایعات و تبلیغات نادرست امویان به جای اینکه به دفاع از حق بپردازند دچار ترس و سستی شدند. از این رو امام حسن علیه السلام به دنبال فتنه هایی که در بخش های از امت اسلامی شکل گرفت برای حفظ مصالح اسلام پیمان صلح را با معاویه پذیرفت. به این ترتیب امام حسن مجتبی علیه السلام برای مصلحت‌های بزرگ و برای جلوگیری از جنگ و خونریزی از عرصه خلافت کنارگیری کرد. هدف امام این بود که با تدبیر و دوراندیشی و با استفاده از شرایط پدید آمده امت اسلام را از خطر برهاند و برای آینده برنامه ریزی کند. لازم به ذکر است در آن دوران فتنه ها آنچنان سر برآورده بود که مرز حق و باطل برای بسیاری از مردم و حتی گروهی از اندیشمندان ناشناخته بود. لذا امام حسن مجتبی علیه السلام سازکاری مناسب را برگزید تا خطوط حق و باطل را ترسیم کند و مردم را از وادی سرگردانی و تردید برهاند. آن حضرت در برابر سیل تحریف ها و تهاجم گستردهی که به نام دین علیه فرهنگ اصیل اسلام به جریان افتاده بود ایستاد و به ترویج اندیشه های اصیل اسلام پرداخت. به طور کلی امام حسن مجتبی بعد از پذیرش صلح تا پایان عمر شیوه روشنگری را در پیش گرفت و در راه بیدار کردن کسانی که حقایق اسلام را به خوبی درک نکرده و یا از اصول آن منحرف نشده بودند، اقدامات مؤثری را انجام داد. خب عزیزان شنونده، به پایان ویژه برنامه اسوه سخاوت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رسیدیم. جا دارد یک بار دیگر فرارسیدن این روز عزیز رو خدمت همه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تبریک و تهنیت عرض کنم. تا یک فرصت دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
باغ جنان ز عطر تو یک بار جان گرفت، وقتی تو را رسول خدا در میان گرفت. عطر جنان گرفت.
عزیزان شنونده و ادب دوستانی عزیز، همکارانم برنامه ادبستان را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دهده بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که گرداننده زمین و زمان است. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی در آغازین گفتار ادبستان در سال 1402 در خدمت شما هستم. عزیزان، امید است سال 1402 را خوب و خوش آغاز کرده باشید. لطفاً پیگیر گفتار امروز باشید که از آثار عرفانی مولانا عبدالقادر بیدل، شاعر بلند آوازه و پارسی سرای دیار هند، با شما صحبت می کنیم. بیدل در ابیات زیادی از تعبیر عددی استفاده می کند، همانطور که اصل همه شمارها در عدد یک است، پس تمام کسرات در یک وحدت ریشه دارد. بنابراین تمام کسرات در اصل چیزی جز وحدت نیست و در غیر آن شمارش آنها باطل است. شاعر می گوید با همه کسرت شماری غیر وحدت باطل است. یک یک آمد بر زبان از صد هزار اعداد ما. بیدل بر این باور است که دریای ما و من طوفان کسرت به پا کرده است. از این طوفان 9 صدف فلک پدید آمده است و اما گوهر هر 9 صدف همان یک گوهر بوده است. محیط ما و من طوفان کثرت اعتبار، 9 صدف گل کرد اما گوهر یک دانه بود.
ای بیدل در بیتی بسیار زیبا که در آن آرایه‌های تناسب و ایهام را بین هزار و بلبل و گل و باغ میتوان دید، به بیان بحث عددی پرداخته است. از کثرت آینه رعنایی آن گل، هر بلبل از این باغ هزار است ببینید. و در تعبیری جدیدتر بحث عدد یک و هزار را بیان می کند. منظور بیدل از اینکه یک را در هزار می کند این است که منشأ تمام کسرات یک وحدت است. وحدت همان اصل عدد یک است. احد عیان شد از اعداد بیشماری کسرت، هزار را یک و یک را هزار کردم و دیدم. و اما یکی دیگر از تمثیل‌هایی که بیدل از آن کمک گرفته است، بحث خیال و تنهایی است. سعی وحدت با شوخی‌های کثرت مقابله نمی‌تواند. حتی کسی که تنهاست با خیالات خود در عالم کثرت است. به شوخی‌های کثرت سعی وحدت بر نمی‌آید. چه سازد گر نسازد با خیالی چند تنهایی. گفتنیست استدلال موج و حباب و دریا از پرکاربردترین مثالهای عارفان وحدت وجودی است. بیدل هم بسیار از این برهان استفاده کرده است. او میگوید اول در عهد الست در علم الهی در وحدت به سر می بردیم. یاد باد آن موجی که ما بیرون از دریای کثرت زده بودیم. پیشتر ز آشوب کثرت وحدتی هم بوده است. یاد آن موجی که ما بیرون این دریا زدیم. عزیزان همراه، تا این قسمت از برنامه چند مورد از ابیات عارفانه مولانا بیدل را مرور کردیم. اکنون در ادامه برنامه ادبستان شنونده مطالبی از ادیب تاجیک آقای مزراب خواهیم بود که غزلی از بیدل را شرح می‌دهد.
بیدل است که می‌گوید ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، علمی برهان بدن من حضوریت مقدمی تر است. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی، بیا ای جان من. خلق الموت و الحیات میگه، از قرآن میگیرد، ولی میام بچه هم میام با عوستان. ای حضور مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی، بیا ای جان من. بحر پابوسی تو هر جا سبزه سر می کشید، داشت با خود نسخه از حسرت میزگان من. انتظاری داشتم در گوشه ویرانه، هنم دیو مصرش همه خطا می خونم. انتظاری داشتم در گوشه ویرانه، یوسفستان کرد فضلت کلبه احزان من. ما بواصل وقتی که از قرآن بگیره، وقتی بواصل میرسی کلبه احزان تا دیگر یوسفستان نمیشه، قیامت قایم میشود. همونی که حضرت حافظ میگه این عجب بین که چی نور از کجا میبینم، انا همون از دیگر ما فلا فیل فنا میشه. میگه انتظاری داشتم در گوشه ویرانه، یوسفستان کرد فضلت کلبه احزان من.
حزن
احزان، حزن کلبه احزان من، حزن ما را میگه یوسفستان کرد.
اون فضل فصل بود، فصل جدایی،
فضل
یوسفستان کرد فصل.
فضل
وصل میخوانند
بسیاری، فضل فضل وصل و ویسول رسیدن است. و ویسول وقتی میرسد در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چی نور از کجا میبینن. اون وقت جای سخن نیست، برای میگه که انتظار داشتن در گوشه ویرانه یوسفستان کرد فضلت کربه احزان من. به دل از دستی دیلو دستی تیهی شرمنده ام، به دل از سازی دیلو. آخر مده بگن که ببخشه سازی انمی ساز انجام های ترتیب و نظام ایمان داری و نداری. به دل از سازی دیلو دستی تیهی شرمنده ام، دست که تیهی شید جز دعا دیگر چی آید از من و سامان من.
با توجه به مطالبی که در ادبستان امروز مطرح شد، از دیدگاه بیدل، عشق آفریننده عالم و آدم است و عالم و آدم بست تجلی واحد است و در همه هستی عشق ساری است. سرایان عشق آینه دار وحدت تجلی و بست جلوه واحد در ذره ذره کائنات است. معرفت عارفانه بیدل با چنین فراستی شیرازه شده است. بیدل هدف از آفرینش هستی را پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می داند و می گوید وجود اکمل او عالم ظهور کمال، به لطف معنی رحمان، به وجود عین جواد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
بیدل در چهار عنصر میگوید منبع بروز لمعات علم و اعیان یعنی اسماء و صفات نور مصطفی است، مسما به سواد اعظم که مشعر اطلاق جهان هویت است و منشأ شعور احدیت. نقل است که بیدل در سال 1081 هجری خواب پیامبر اکرم را دیده است و پس از آن حضرت علی را در خواب می‌بیند و تعبیر خواب خود را از آن امام همام می‌خواهد و حضرت می‌فرمایند که تعبیر خوابت این است که حقیقت محمدیه همه وقت سایه افکن احوال توست با آنکه غفلت چشمت نگشاید. باطن نبوت هیچگاه دامن تربیت از سرت بر نمی گیرد، هرچند آداب ظاهر از تو به جا نمی آید. به مجرد استماع اهتزاز پیکرم خروش قیامت انگیخت و شیرازه حواس و قواگم به حرکت مژگان سلسله ربط گسیخت. بیدل دهلوی از پرکارترین شاعران فارسی زبان است و در آثارش معانی و مضامین عمیق عرفانی را با متانت و استواری بیان در قالب تصاویر زیبا و تخیل شاعرانه بیان کرده است. او آثار متصوفان گذشته را مطالعه کرده و قطعاً از آنها تأثیر پذیرفته است. بیدل هم مثل سایر عرفای مسلمان حدیث کنت و کنزم مخفیا فعجیبت ان اعرف فخلقت الخلق را مبنای تفکرات خیش قرار می دهد و دیدگاهی عرفانی نسبت به خلقت و نظام هستی دارد و همه کائنات را تجلی وجود خداوند می داند و این خلقت و آفرینش از عشق ناشی می شود. بنابراین منشأ آفرینش و حرکت عالم عشق است. بیدل یک صوفی وحدت وجودی است و معتقد است که فقط یک حقیقت واحد وجود دارد و سایر کثرات جلوه‌ای از وجود آن حقیقت واحد هستند و تمام کثرات از آن وحدت ساری و جاری شده‌اند. هدف خداوند از خلقت انسان شناخته شدن خودش بود و انسان به عنوان آینه تمام نمای وجود خداوند خلق می شود. اما تمامی انسان‌ها نمی توانند آینه تمام نمای وجود خداوند باشند، بلکه فقط انسان کامل می تواند تمام اوصاف الهی را در خود متجلی کند. بیدل، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را انسان کامل می داند و به نظر او هدف از آفرینش وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است.
دوستان عزیز شنونده، تا دیگر برنامه، من علیرضا جاودانی گوینده این برنامه به اتفاق دیگر همکاران با شما خداحافظی میکنیم. درود و دوصد بدرود عزیزان.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: تحولات سیاسی جهان در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است. سفر الیف به تاجیکستان. رزمایش مشترک روسیه و تاجیکستان. و وزیر امور خارجه تاجیکستان به ازبکستان سفر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی تحولات سیاسی جهان را بسیار سریع و در عین حال در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی دانستند و گفتند برای استفاده از این فرصت سیاست خارجی باید تحرک و ابتکار و فعالیت‌های خود را افزایش دهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار مسئولان و کارکنان نظام در بیان نشانه‌های تضعیف جبهه ضد ایران در نظم نو جهان آینده گفتند دو قطبی ایجاد شده در انتخابات 2-3 سال قبل آمریکا هنوز به شدت وجود دارد. ایشان در بیان مصادیق یا نمونه های رو به ضعف بودن امریکا خاطرنشان کردند. امریکا جنگ اوکراین را راه انداخت، اما این جنگ موجب فاصله افتادن میان این کشور با متحدان اروپایی شده که در واقع کتک جنگ را آنها میخورند، اما سودش را امریکا میبرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره رژیم صهیونیستی، یعنی دشمن دیگر جمهوری اسلامی، نیز با اشاره به اینکه این رژیم در طول عمر 75 ساله خود هرگز دچار گرفتاری های هولناک مانند امروز نبوده است، با بیان مصادیق از آشفتگی و وضعیت رو به فروپاشی آن پرداختند و گفتند رژیم صهیونیستی تزلزل سیاسی دارد و در 4 سال 4 نخست وزیر عوض کرده است. ائتلاف های حزبی در آن شکل نگرفته و متلاشی می شوند. دو قطب شدید در سراسر رژیم جعلی وجود دارد که تظاهرات صدها هزار نفری در برخی شهرها نشانه آن است و اینکه بخواهند با چند مشک زدن این ضعف‌ها را جبران کنند ممکن نیست. رئیس جمهوری آذربایجان به منظور دیدار با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه پایتخت این کشور شد. الهام علیف و امام علی رحمان رئیسان جمهوری آذربایجان و تاجیکستان در شهر دوشنبه ابتدا پشت درهای بسته دیدار کردند و سپس نشست هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شد. بر اساس این گزارش در نشست رئیسان جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان درباره گسترش همکاری‌های دو جانبه و همچنین تعاملات دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر شد. در پایان این دیدار چندین توافقنامه همکاری میان دو کشور در حوزه‌های صنعتی، فرهنگی، انرژی، گردشگری و نقلیات و بارکشانی امضا شد. بر اساس گزارش سازمان آمار تاجیکستان، مبادلات تجاری این کشور و جمهوری آذربایجان در سال گذشته حدود 6.2 میلیون دلار بوده است. پس از اینکه حکومت سرپرست افغانستان به زنان افغانستان اجازه کار در دفتر سازمان ملل در استان ننگرهار را نداد، این سازمان برای 48 ساعت همه دفاتر خود را در افغانستان تعطیل کرد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
پس از اینکه طالبان به زنان افغانستان اجازه کار در دفتر سازمان ملل در ولایت ننگرهار این کشور ندادند، سازمان ملل امروز به مدت 48 ساعت همه دفاتر خود را در افغانستان تعطیل کرد و حدود 3300 کارمند خود را به خانه فرستاد. دبیر کل سازمان ملل در پیامی تصمیم طالبان را محکوم و اعلام کرد اگر به زنان اجازه کار در دفاتر و شرکت‌های دولتی و خصوصی در افغانستان در حالی بود که سال تحصیلی جدید نیز در این کشور از فروردین امسال همچنان بدون حضور دختران بالاتر از کلاس ششم و دانشجویان دختر در کلاس درس آغاز شد.
به نظر ما یک جامعه که در او زنان نتواند که درس بخواند و اجازه تحصیل به او داده نشود، او جامعه هیچ وقت پیشرفت کرده نمیتواند.
سیر ساخت و پیشرفت و توسعه هر کشور و دنیا و هر جامعه کتاب هست، علم و دانش هست. اگر ما به خدای نکرده مثلا همین روند محرومیت دختران ادامه پیدا بکنه، ما 50% از جمعیت افغانستان از علم و دانش محروم میشه.
مسئولان حکومت سرپرست افغانستان بارها اعلام کردند تصمیم درباره ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران در این کشور موقتی است.
سیستم غربی بود که اینجا حاکم بود. فعلا حکومت اسلامی است. ان شاء الله ما میخواهیم که در چوکات اسلام با تمام خواهرها و برادرایی که در داخل کشور هستند، افغان‌ها هستند، در اینا تمام مسائل کار و حتی تعلیم و تربیت همیشه در چوکات اسلام مطابق عنایات افغانی و شرط ان شاء الله اینا برشان آماده بذاریم. ان شاء الله دیگه کار روان است.
اما دختران و زنان افغانستان که خانه نشین شدند در این بین همچنان منتظر و امیدوار به آینده.
ما امید بر این داریم که روز انشالله مراکز آموزشی، پوهنتون‌ها و منع کار زنان در بیرون دوباره رفع شود و بتونن هر کسی به مو مسیر و اهدافهای خود بشوره.
در سال گذشته برخی از آزمون‌های ورودی به دانشگاه‌ها در افغانستان بدون حضور دختران برگزار شد. علاوه بر زنانی که از کار بیکار شدند، دست کم 1,200,000 دختر دانشجو و دانش آموز منتظرند تا حکومت سرپرست افغانستان برایشان اجازه کار و تحصیل بدهد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همایشی سرمایه‌گذاری تاجیکستان و آذربایجان در تاریخ 4 اپریل در شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار شد. هدف از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری تاجیکستان و آذربایجان دریافت راه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، صناعت، انرژتیک، گردشگری، نقلیات و بارکشانی، لوجستیک، کشاورزی، فناوری‌های نوین و توسعه صادرات اعلام شد. در همایش سرمایه‌گذاری سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی جمهوری تاجیکستان و صاحب محمدوف معاون وزیر اقتصادی جمهوری آذربایجان دیدگاه‌های خود را در مورد راه‌های تقویت منافع متقابل همکاری اقتصادی و تجاری و جذب سرمایه‌های آذربایجان به اقتصاد تاجیکستان بیان کردند. مبادلات کالا بین تاجیکستان و آذربایجان در سال گذشته همطور که قبلا نیز اعلام شد بیش از 60 میلیون دلار بود. وزیر امور خارجه تاجیکستان هفته آینده در چارچوب یک سفر رسمی به ازبکستان سفر میکند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی به ازبکستان سفر خواهد کرد. سفر وزیر خارجه تاجیکستان به منظور مشارکت در نشست سران نهادهای دیپلماتیک کشورهای آسیای مرکزی اتحاد اروپای مستقل با روسیه در مورد افغانستان که 13 اپریل در سمرقند برگزار می شود صورت می گیرد. طبق اطلاعات اولیه در بررسی مسائل افغانستان نمایندگان چین و پاکستان نیز حضور خواهند داشت. این مذاکرات در آستانه اجلاس شورای وزیران امور خارجه کشورهای اتحاد اروپای مستقل که 14 اپریل نیز در سمرقند برپا خواهد شد صورت می گیرد. هدف از این نشست هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای برای کمک رسانی به افغانستان در مسائل بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی عنوان شده است. سرانجام دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا برای محاکمه در داستانی منهاتن در نیویورک حضور یافت. 34 اتهام مرتبط با کلاهبرداری تجاری در جلسه دادگاه با ترامپ تفهیم شد. گزارش در این زمینه از نیویورک.
حضور پرحاشیه ترامپ در دادگاه به خاطر ده ها مورد اتهام مرتبط با کلاهبرداری تجاری بود که از حدود 10 روز پیش 36,000 پلیس نیویورک را در حالت آماده باش نگه داشت.
اینجا ساختمان دادستانی منهتن نیویورک و الان جلسه محاکمه ترامپ داخل اینجا در حال برگزاری است و همونطور که میبینید در اطراف دادستانی شمار زیادی از طرفداران ترامپ تجمع کردند و منتظر مطلع شدن از نتیجه بررسی های دادگاه هستند.
البته چند متر آن طرفتر هم مخالفان ترامپ تجمع کرده بودند. پلیس هم برای جلوگیری از درگیری میان دو طرف میانشان نرده های آهنی کشیده بود. شعار مخالفان ترامپ این بود که هیچ کس بالاتر از قانون نیست و باید عدالت درباره ترامپ اجرا شود.
علت این که من به اینجا اومدم اینه که میخوام ببینم آیا درباره ترامپ عدالت اجرا میشه یا نه. او باید به خاطر قانون شکنی ها و سوء استفاده هاش محاکمه بشه و تقاص پس بده.
طرفداران ترامپ هم میگفتند باید بسیاری دیگر از چهرهای سیاسی آمریکا هم محاکمه شوند.
این کار غلطیه. اگر بلاست ترامپ محاکمه بشه باید خیلی کسای دیگه هم محاکمه بشن، مثل خود جو بایدن. مگه او کم اتهام داره؟
در جلسه دادگاه بعد از آنکه 34 اتهام به ترامپ تفهیم شد او مدعی شد که بیگناه است. اما دادستان نیویورک بعد از پایان دادگاه اعلام کرد ترامپ از طریق یک مجموعه از شرکت‌هایی که اصلاً وجود خارجی نداشتند رشوه پرداخت می‌کرده.
ترامپ درست قبل از انتخابات 2016 به دو زن برای مخفی نگه داشتن روابط غیر اخلاقی‌اش 150 و 130 هزار دلار حق سکوت داده و از طریق این روابط غیر اخلاقی پدر یک بچه شده و برای جلوگیری از شهادت دادن نگهبان یک ساختمان به او هم 30,000 دلار رشوه داده. بعد از اون هم برای پوشاندن این پرداخت‌ها جعل سند کرده.
رسانه‌های آمریکا میگویند این پرونده نوک کوه یخ اتهامات ترامپ است، چون ترامپ پرونده‌های قضایی بزرگتری در ایالت جورجیا و دادگاه فدرال دارد که ممکن است در نتیجه بررسی اونها به زندان محکوم بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، دادستانی منهتن نیویورک.
رزمایش مشترک روسیه و تاجیکستان در حال برگزاری است. نظامیان روسیه و تاجیکستان در 20 کیلومتری مرز افغانستان رزمایش مشترک خود را آغاز کردند. دفتر مطبوعاتی ناهین نظامی مرکزی روسیه گزارش داد قردانهای نظامی روسیه و تاجیکستان رزمایش مشترک را در میدان آموزشی هر میدان در جنوب تاجیکستان واقع در 20 کیلومتری مرز با افغانستان آغاز کردند. رزمایش تا 7 اپریل ادامه خواهد داشت. در این گزارش آمده است در طی مراحل عملیاتی نیروهای روسیه و تاجیکستان با اجرای عملیات مشترک در مناطق کوهستانی از بین بردن گروه های مسلح غیرقانونی که به قلمرو یک دولت متحد وارد می شوند را تمرین خواهند کرد. این گزارش می افزاید گروه نظامی روسیه که در این رزمایش شرکت می کند اساسا متشکل از قسم های از پایگاه نظامی 201 با بیش از 300 نفر و همچنین تجهیزات کامل آنها شامل نیروهای پیاده نظام موتوریزه، نیروهای زرهی، توپخانه، نیروهای حفاظت از سلاح‌های کیمیایی و بیولوژی و نیز نیروهای جنگی سایبری یا الکترونیکی هستند. پایگاه نظامی 201 مستقر در تاجیکستان، بزرگترین مرکز نظامی روسیه در خارج از مرزهای این کشور و قسمای آن در شهرهای دوشنبه و باختر مستقر است. یکی از ساکنان شهر خاروق با دلیل سرپیچی از رفتن به خدمت سربازی زندانی شد. ساکن شهر خاروق مرکز ولایت بدخشان تاجیکستان با دلیل سرپیچی از رفتن به خدمت سربازی به زندان محکوم شده است. بر اساس رأی دادگاه شهر خاروق، ساربان کاملوف به دلیل فرار برقصدانه از خدمت سربازی و حضور نیافتن در کمیسیون نظامی پس از دریافت دعوتنامه به یک سال زندان محکوم شد. در تاجیکستان خدمت سربازی برای مدت معین اجباری است و قرار است در این دو سال خدمت سربازی توسط جوانان انجام شود و فرار از خدمت سربازی مجازات دارد. پرونده قضایی علیه متهم در داستانی شهر خاروق به موجب ماده 343 قسمت 1 قانون جزایی تاجیکستان یعنی اجتناب از خدمت سربازی تشکیل شد. بر اساس این بند از قانون جزایی تاجیکستان مجرم با پرداخت جریمه نقدی 500 تا 1000 سومانی و حداقل مزد یا حبس ابد تا 2 سال محکوم می شود. بحران گرانی ها و در انگلستان کاهش تولید ناخالص داخل این کشور، بیش از 5 برابر شدن میزان تورم و کاهش در درآمدهای دولتی و در نتیجه کسری شدید بودجه موجب شده است که دولت انگلیس به راه‌های نوی تامین منابع و افزایش مالیات‌ها روی بیاورد. با گزارش در این زمینه از پایتخت انگلیس توجه فرمایید.
بحران گرانی‌ها در انگلیس، کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور، کاهش درآمدهای دولتی و در نتیجه کسری شدید بودجه موجب شده دولت انگلیس به راه‌های جدید تأمین منابع مالی متوسل شود.
نخستین تصمیم دشوار من درباره کاهش سقف معافیت مالیاتی درآمد افراد از حدود 12000 پوند به 6000 پوند که به افزایش درآمد مالیاتی دولت می‌انجامد.
با این تصمیم میلیون‌ها نفر دیگر بر شمار افرادی که باید مالیات بر درآمد ولو درآمد اندک بپردازند افزوده شد. البته با این تصمیم دولت انگلیس حدود 15 میلیارد پوند درآمد جدید کسب می‌کند. بر اساس گزارش مجلس انگلیس، تقریبا همه بودجه دولت این کشور از محل مالیات‌ها تأمین شده است. مردم انگلیس همچون مردم اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پذیرفتند که پرداخت مالیات برای تأمین منابع مورد نیاز عرضه خدمات عمومی همچون آموزش و پرورش، حمل و نقل و بهداشت و درمان ضروری است. اما شمار زیادی از آنان معتقدند عدالت مالیاتی و کاهش فاصله طبقاتی که یکی از اهداف مهم دریافت مالیات از عایدی است در این کشور رعایت نمی شود.
امروز قدرت در جهان در دست شمار اندکی از افراد با نفوذ که با زد و بند با سیاستمداران و استفاده از راه‌های فرار مالیاتی که برای اونها تعبیه شده متناسب با درآمدشون مالیات نمیدند و این بخشی از مشکل ماست.
انگلیس ماهاست که دچار کمترین رشد اقتصادی نسبت به همه کشورهای عضو گروه 7 کشور صنعتی جهان شده. دولت انگلیس امیدواره با افزایش مالیات بر عایدی سرمایه افراد، نگهداری مازاد دارایی‌های منقول و غیر منقول مغروم به صرفه نباشه و با عرضه اونها به بازار و تزریق منابع حاصل از اون به فعالیت‌های مولد، تولید افزایش و تورم در این کشور که به بالاترین میزان در 14 دهه اخیر رسیده کاهش پیدا کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
در دیدار سفیر آمریکا با وزیر خارجه تاجیکستان، رابطه‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و بررسی شد. مانوئل مکالر، سفیر آمریکا، در دوشنبه با سراجین مهردین، وزیر خارجه تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. طی این دیدار، رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و آمریکا در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و همکاری‌های امنیتی بررسی شد. دو طرف همچنین در مورد استفاده از فرصت‌های وسیع برای توسعه همکاری‌های متقابلا سودمند در چارچوب برنامه آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا بحث و تبادل نظر کردند. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی تقدیم سمتان می شود. تیم ملی نوجوانان و جوانان تاجیکستان در جام کشتی جودو آسیا شرکت خواهد کرد. مسابقات آسیایی الماتای قزاقستان از 7 تا 9 اپریل برگزار می شود و 13 ورزشکار از تاجیکستان در مسابقات شرکت می کنند. طبق قانونهای فدراسیون بین المللی جودو، این مسابقات در 16 وزن نوجوانان، 8 وزن پسران و 8 وزن دختران و 14 وزن جوانان، 7 وزن پسران و 7 وزن دختران جداگانه برگزار می شود. تیم ملی فوتبال بانوان ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های فوتبال انتخابی المپیک 2024 برابر میانمار به برتر رسید. افسانه چتر نور در دقیقه 52 برای ایران گلزنی کرد. به دلیل انصراف تیم‌های بنگلادش و مالدیو در گروه بی رقابت‌های قهرمانی فوتبال زنان آسیا، تیم‌های ایران و میانمار به صورت رفت و برگشت مسابقه می‌دهند تا تکلیف تیم راهیابنده به مرحله بعدی مسابقات مشخص شود. بازی برگشت تیم‌های ملی فوتبال بانوان ایران و میانمار 8 اپریل 2023 برگزار خواهد شد. و مازن شریم دونده لبنانی اعلان کرد که موضع‌گیری در برابر رژیم صهیونیستی یک سلاح و دست دادن به رسمیت شناختن آن است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
در یک قدمی مداد، اما برای رسیدن به آرمانی انسانی دست از مسابقه کشید و ایستاد. مازن شریم، دونده لبنانی، میگوید بعد از صعود از دور مقدماتی مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در لهستان حاضر نشد، در کنار دونده رژیم صهیونیستی بایستد و از مسابقات انصراف داد.
مجموعه به نصف نهایی مع الصهیون الاسرائیلی.
در گروه نیمه نهایی نماینده رژیم صهیونیستی نیز قرار داشت و من بعد از هماهنگی با فدراسیون دو میدانی کشورم از ادامه مسابقات انصراف دادم. من به همه ورزشکاران مسلمان و غیر مسلمان میگویم برای حمایت از آرمانی انسانی مسابقه با نمایندگان اسرائیل را تحریم کنند. ما لبنانی ها همانطور که شیخ راغب حرب گفت، موضع‌گیری را یک سلاح و دست دادن را به رسمیت شناختن میدانیم.
شیخ راغب حرب الموقف سلاح و المصافحه اعتراف.
حدود 7 ماه قبل نیز شرب لبوظاهر و نادیا فواز، دو ورزشکار لبنانی، در رشته های هنرهای رزمی و شطرنج از مصاف با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس در مسابقات جهانی خودداری کردند.
خودداری از مسابقه با نمایندگان رژیم صهیونیستی تنها مختص به ورزشکاران مسلمان نیست. در سالهای اخیر در لبنان 16 ورزشکار در رشته‌های مختلف از مصاف با حریفانی از این رژیم جلی انصراف دادند که نیمی از آنها مسیحی بودند.
حزب الله لبنان نیز در بیانیه‌ای ضمن ستایش اقدام مازن شریم، ورزشکار لبنانی، از مخالفت اندونزی با حضور تیم فوتبال رژیم صهیونیستی در جام جهانی فوتبال زیر 20 سال هم قدردانی کرد و این مواضعه شرافتمندانه را پایبندی به آرمان آزادی قدس شریف دانست. مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی حامی مردم فلسطین هم قرار است در آینده در بیروت برگزار شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل سفارت فلسطین، بیروت.
خب شنوندگان عزیز، به پایان بخش خبرها رسیدیم. در ادامه تفسیر سیاسی را می‌شنوید.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، از سیر مثبت مناسبت بین دو کشور ابراز خرسندی کرد و عزم جمهوری اسلامی ایران را برای رشد سیاست همسایگی مورد تاکید قرار داد. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در ماه مرد با میانجیگری چین برای احیای روابط پس از 7 سال به توافق رسیدند. پس از توافق پکن، روند مناسبات ایران و عربستان سعودی رو بر رشد بود و مقامات دو کشور بر رشد روابط تأکید کردند. در همین راستا ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران برای سفر به عربستان سعودی دعوت کرد و متقابلا رئیسی نیز از ملک سلمان برای سفر به تهران دعوت کرد. حسین امیر عبداللهیان و فیصل بن فرحان وزیر خارجه دو کشور نیز در چند نوبت با همدیگر گفتگو کردند. سفیران ایران و عربستان نیز در برخی از کشورها با همدیگر دیدار و گفتگو کردند. این رفتارها و گفتگوهای دو جانبه نشان می‌دهد که مقامات ریاض و تهران در جهت تقویت روابط گام برداشته و از اهمیت روابط دو کشور برای طرفین و برای منطقه آگاه هستند. بر این اساس وزیر خارجه عربستان در گفتگوی روز یکشنبه با امیر عبداللهیان ضمن تأکید بر لزوم ارتباط و دیدار مستمر مسئولان و مقامات دو کشور روند جاری اقدامات دو کشور را مثبت و رضایت بخش خواندند. یکی از موضوعاتی که در ماه‌های گذشته در روابط دو کشور مهم بود نخستین دیدار دو جانبه امیر عبداللهیان و بن فرحان بود. در گفتگوی امروز دو طرف تلفنی توافق کردند که در روزهای آینده با هم دیدار کنند. برگزاری نخستین دیدار دو جانبه وزیران خارجه دو کشور می تواند و بازگشایی سفارتخانه ها در تهران و ریاض نیز منجر شود. احیای روابط دو جانبه ظرفیت های زیادی را هم در اختیار عربستان و هم در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد. در عین حال سبب می شود که هزینه های سیاست خارجی هر دو کشور کاسته شده و توجه و تمرکز بیشتری بر مسائل داخلی خود داشته باشند. قطع روابط عربستان سعودی و ایران در 7 سال گذشته هزینه های زیادی را برای هر دو کشور در پی داشته است. مخالفان این روابط به خصوص رژیم صهیونیستی نیز در 7 سال گذشته تلاش کرد بر آتش اختلاف میان ایران و عربستان بدمد و هزینه های سیاست خارجی ریاض با تهران را افزایش دهند. بر همین اساس نیز رژیم صهیونیستی از توافق ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط عصبانی است. علاوه بر این احیای روابط عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران سبب افزایش امنیت و ثبات بیشتر در منطقه غرب آسیا می شود. پس از توافق پکن میان تهران و ریاض برخی از کشورهای عربی هم در جهت احیای روابط و برخی کشورهای دیگر نیز در جهت رشد روابط با جمهوری اسلامی ایران گام برداشته و تلاش کردند که همسو با ریاض و تهران همکاری را با تعارض ارجحیت دهند. گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان و فیصل بن فرحان نشان می‌دهد ایران و عربستان با درک جایگاه مهم در منطقه مسیر درستی را برای روابط دو جانبه اتخاذ کردند.
خب شنوندگان عزیز، در پایین بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: تحولات سیاسی جهان در جهت تضعیف جبهه دشمنان جمهوری اسلامی است. سفر علیف به تاجیکستان. رزمایش مشترک روسیه و تاجیکستان. و وزیر امور خارجه تاجیکستان به ازبکستان سفر میکند. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر میکنیم که بخش اخبار و مجله خبر را برای شنیدن انتخاب کردید و همچنین یادآور میشیم که شما میتوانید این بخش را در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik پایگیری و دریافت نمایید. انشاءالله که تعظیم عبادتان در این ماه شریف رمضان مورد پذیرش درگاه الهی قرار بگیرد و از حضور همگی شما خداحافظی میکنیم. خداوند نگهدارتان.
Вот Юра, конечно. Ну. بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در مدلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار ازا بزار ازا ازا
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهون بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
خب همراهانی گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم از شما که وقت خود را دریغ نداشته برنامه های صبحگاهی ما را گوش کرده. تا برنامه دیگر و صبح دیگر، خدایا رو نگه دارتون.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسمو شدن صدا کن. منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه. واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقانه، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بار، که جای ماهش تو رو پیش من بیاره، من آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودن میخوام از خودم جدا شم. منو داری یا منو باشم؟